بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حج الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که بحث نماز رو از اون زاویه توجه به خدای متعال، توجه به خدای متعال به لحاظ معنای صلات در لغت و در آیات قرآن، ما از این مسیر وارد شدیم به لطف خدا. و این وجوه توجه یعنی اطوار طورهای توجه به خدای متعال رو بعضیاش رو مرور کردیم. اگر بخوایم یه خود مثلا فشرده‌ای بگیم یا مثلا یه چیزی که خاطرش در ذهن ما تثبیت بشه، شاید اینطوری بگیم که من یافتم، آموختم که نماز حقیقتش توجه به خدای متعال است. اجازه بدین برای این که این بحث با یک کلیدواژه‌ای که ما این کلیدواژه رو توی ادبیات دینیمون خیلی به کار میبریم، با این کلیدواژه در واقع این بحث رو به خاتمه ببریم. البته بحث نماز تمام نمیشه و اونم اینه. ببینید، در عبادات ما یه لفظی رو گاهی بر زبان جاری میکنیم، میگیم مثلا دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الالله. میگن این کار رو میخوای انجام بدی، قربتن الالله انجام بده. ببینید، عبادت یه نوعی از عبادت اینه که آدم یک عملی که صورت عمل معلومه و شارع اونو تعلیم کرده، ما اونو انجام میدیم. مثلا نماز اجزایش معلومه، شارع مشخص کرده، ما اونو انجام میدیم. این عبادت، این کاری که خدا گفته. یه موقع از خدای متعال فرمودن که و بالوالدین احسانا، ولی صورت عمل رو تعیین نکردن. مثلا برای پدرت دانه تازه بخر، برای پدر مادرت مثلا فرض کن به زندگیشون برس. حالا هر کس توی زندگی خودش یه چیزی رو احسان تلقی میکنه، مثلا از اون مسیر میره جلو، اونو فعلا بحث نمی کنیم. فعلا این عباداتی که مناسک داره و ظاهر و صورت مشخص داره، مثل حج، مثل حجاب. چون حجاب عبادت ها، یه وقت فکر نکنید بعضی فکر میکنه حجاب اصلا عبادت نیفای ممنوعیت، نه بابا، عبادت دیگه. یعنی کسی که حجاب میگیره داره عبادت میکنه، یعنی میتونه قربت الله بگه و خیلی کارهای دیگه. ببینید، این صورت‌هایی که برای اعمال عبادی تعیین شده، اون حد اقل لازم برای اون عبادت توجه به خداست. این که جسارتاً من عرض میکنم تأکید کردیم رو توجه به خدا، برای اینکه اصلا عبادت عبادت نمی‌شود مگر اون که من برای خدا انجام بدم. اینی که دیروز عرض شد، ممکنه نمازی که مثلا حالا ما میگیم مثلا کیفیتش بالاتر باشه، که با حضور قلب، که در نمازش بگرید، حالا همه جور نماز، یکم تو نمازش حواسش پرت باشه، داره مثلا زمین رو نگاه میکنه این برون. من عرض کردم که همه این نمازها فایده داره، اما یادمون باشه تمام این نمازها باید یه ویژگی داشته باشه، به خاطر خدا باشه. یعنی در به خاطر خدا بودنش دیگه از اون نمیشه ما عدول کنیم و پایین تر بیاییم، چون این صورت عبادت مال خداست خدا تعیین کرده برای عبادت خودشون، لذا تو از سر ترس، از سر رغبت، از سر طمع بهشت، از سر دوست داشتن خداست، از سر هر چیه باید بگی این دو رکعت رو میخونم چون خدا گفته. قربتن الله، الله اکبر. این چهار رکعت رو میخونم واسه این. عرض کنم که حالا مگه میشه از این پایین تر ما بریم؟ بله متاسفانه میشه. یه آیه تو قرآن هست خیلی این نقطه رو برای ما خوب روشن میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین همین ولا یزید الظالمین الا خسارا. باز مثال دیگه، عصر عاشورا وقتی غارت میکنن لباس حضرت رو، امامه حضرت رو، هر چیزی که مال حضرت بود، اون کسانی که به تن میکنن، اون فلج میشه، اون دیوانه میشه، اون موهای سرش میریزه. همین چیزی که شفا میده، همین چیزی که شفا میده. در داستان تربت نوشتن، این داستان معاصره، معاصر نه که مال این 7-8 سال اخیر، نه معاصر حساب میشه، که این نفر میاد میگه این تربتی که شما میگین مثلا شفا میده محترمه، بعد به تربت جسارت میکنه، جسارتی میکنه، بعد حالا من نمیخوام یعنی چیز مهمی نیست، ولی جسارتی میکنه در جا، اما احشاء بدنش از پایین همه میریزه بیرون. یعنی جسارت که میکنه به تربت. ببینید قرآن کتاب هدایته، ولی شما میبینید خیلی با همین قرآن دارن آدم میکشن. دین اسلام، شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، قرآن، مسجد، نماز، همه اینا برای هدایته. ولی خلفای قاسمی که بر مردم حکم راندن و کشتن، غارت کردن، اینا با همینا اومدن، نماز میخوندن. پس اگه کسی سوال کنه آقا ما مثلا دیدیم یه نفر نماز میخونه ولی آدم مثلا رباخور، دزد، دروغگو، خب این چیزی عجیبی نیست، چرا اینقدر داری با ذره بین دنبالش میگردی؟ اصلا در زمان پیغمبرم ببین که و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببین که حضرت مریضن، میگه بده بده برو جای پیغمبر نماز بخون، حضرت میگن بیا کنار. پیغمبر از دنیا میرن، رقابت هست برای اینکه چه کسی به مردم نماز بخونه، و بعد یارو مست میره نماز میخونه. وقت من بگم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، چه روی این اثر نمیکنه؟ آخه اینکه نماز نیست اصلا اسمش. دقت کنید، تأکید رو توجه به خدا به این خاطره. اصل نماز، ریشه نماز، حقیقت نماز، معنای نماز، این عملی، این صورت ظاهرش نیست که من اینو یه جوری بپا کنم، نه نه، اون توجه هست. لذا انشالله من توفیق دارم هر وقت خواستم نماز بخونم توجه میکنم به خدا، میگم خدای اومدم نمازی که از تو به من رسیده بخونم. حالا جالبه مستا، بعضی بهانه میارن برای نماز نخوندن. آقا از کجا معلوم؟ حالا این همون نماز زمان رسول خدا باشه و مراجع نمیدونم. اینا رو بذارین کنار، بگین آقا تابال ما هر چی شنیدیم از مراجع و این ور اونور، همه نماز رو گفتن همینه، حالا یه ریزه این ور اونورش مهم نیست، من بالاخره رجاءن به این که اون نماز رو ادا کرده باشم میخونم. بعدم آخرش میخونم الهی هذه صلاتی صلیتها لال حاجت منک، بعدم ان کان فی خلل او نقص ببخش دیگه، تو بپذیر، بپذیر از من. پس اینو توجه بفرمایید، اگر عمل عبادی، اگر عمل عبادی که خدا تعیین کرده، اگر برای خدا انجام نشود، همین عمل عبادی طرف رو میکشاند به بت پرستی. اینو توجه بفرمایید، همین عمل او رو میکشونه به بت پرستی. مشرکان دور خانه خدا میگشتن، اعمال به ظاهر حج رو انجام میدادن، درسته؟ دشمنان اهل بیت میگه نماز این صورت ظاهرش رو نمیخوندن. چرا میخوندن؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، عرض شد صلات حقیقتش توجهه. این بود، خب یارو بی سواده، نمیدونم نادان، جاهل، غافل، وسط نماز حواسش به گوسفنداشه که توی مثلا رفتن چرا چجوره، حالا من کاری به اینا نمیگم، اینا خوبه، ولی اینا نباید مانع نماز خوندن میشه. نماز اصلشون توجه هست، اون توجه باشه انشاءالله به فضل خدا دستو میگیره. انقدر این نماز، انقدر در تنها عن الفحشاء والمنکر انقدر مؤثره که این مثال عرض کردم خدمتون، من این سوال رو از چند نفر شنیدم که میگفتن که آقا ما مثلا گناه میکنیم، فلان میکنیم، نمازم میخونیم، خب نمیشه که، زشته. گفتم خب گناه نکنید. گفتم اون که نمیتونیم نکنیم. گفتم خب نمازم بخونید حالا. گفتم نمیشه که. گفتم چطور؟ تو گناه میکنی، همه کارهای دیگر رو انجام میدی، افطاری هم میری، مارم از اونگاه هم روزه میگیری، این نمازه چه مشکلی داره؟ میگی یا نماز یا فلان. چرا اینجوری میکنی؟ میدونین چرا؟ چون نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. هی به آدم میگه نکن، بده، این زهرش میشه، اون هوسرانی. برای همین نمازو میذاره کنار، ولی عبادات دیگر نمیذاره کنار. شما دیدین آدمایی که نماز نمیخونن کار خیر میکنن، پول میدن این ور اون ور. این که خدا قبول میکنه ما به ماش ارتباطی نداره، ما نماینده خدا در روی زمین نیستیم. ولی میخوام میگم نماز حساسیتشو ببینید. همین که طرف حس میکنه با کار بدی که میکنه نماز جمع نمیشه، معلومه نماز داره میگه نکن. لذا علما میگن آقا هر نماز، همون نماز شکسته وسطو بخون، به هر قیمتی شده بخون، یه روز این نماز اون کار اون فحشا و منکر میزنه زمین. تو اینو نگهش داری، عمودو نگه دار. حضرت فرمودن، گفتن اگر خیمه وتد نداشته باشد، میخ نداشته باشد، تنوب نداشته باشد، تنابا نداشته باشد، بالاخره برپاس. اما اگه عمود نداشته باشه به هم میریزه. اینو نگهش دارین. اینقدر مهمه نماز. اینقدر مهم. برای شخص من، برای داخل خانه من، برای زندگی من. خب بالاخره حالا تو بحث تربیتی هم که سر جای خودش، که من خاطرم از خدمت یه سری از دوستان بودیم تو همین کار مدرسه، من گفتم ای کاش میشد ما یک سالی تو بحث تربیتی اصلا بیان بگیم که نماز کارکرد تربیتی چیه، و اصلا شاید مدرسه رو یه سال دو سال ما فقط به اصطلاح توجه کنیم و صرف نماز کنیم، نه اینکه بیام خوش به بچه ها بگیم نماز بخونید. نه، اون طرحایی که میشه داشت برای اینکه بچه ها به نماز رغبت پیدا کنن، علاقمند شن، و بسیار زیاد میشه کار کرد. منتها چون ما حالتمون اینه، فکر می‌کنیم تعلیم تربیت رو از غربیا بگیریم و دین است جدایی از تعلیم و تربیت و اخلاقه، لذا نماز میشه یه مناسک خشک، بعدم تعلیم تربیت میشه یه چیزی که از جاهای دیگه باید بیاد. و نه، این نیست. خدا با همین نماز آدمو به همه جا میرسونه خدا، و آدمو تربیت میکنه. خب عرض شد که ما عباداتی که میکنیم تقرب به خدا رو لحاظ میکنیم. حالا من این جمله رو از خودم دارم عرض میکنم، البته از خودم عرض میکنم، این بالاخره آدم فکر میکنه داره با مبنا میگه، ولی نمیخوام اشاره کنم به یه آیه که روایت خواست. ببینید هر جا شما خواستین کاری بکنید، توجه کنید که اون جایی که نشستین داره اون کارو میکنید، حس میکنید پیش خدا این، حس میکنید پیش امام زمانید علیه السلام، حس میکنید که خدا شما رو ببینه، از این حالت راضی هستین. من یادمه توی این جشنهایی که گاهی هست، حالا جشنهایی که گاهی بعضی دوستان تون جشنهایی مقدار یه آزادانه میخوان جشن رو برگزار کنن، هی میپرسن آقا ملاک چیه، میزان چیه؟ گفتم آقا یه ملاک خیلی ساده، اگر خواستی جشنی شرکت کنی با امامت شرکت کن، اونم اونجا نشسته دیگه. ببین در محضر او چه کاری ناپسنده. امام از خندیدن بدش نمیاد، امام از شاد بودن بدش نمیاد، اما امام از این، من ببخشید یا صاحب از زمان، من دارم از باب روایات عرض میکنم، اما امام از این خوشنود نیستن که من توی جشنی به یه مناسبتی من شما رو مسخره کنم، شما منو مسخره کنید، یا ما دوتا یه نفر دیگر رو مسخره کنیم بخندیم. نمیدونم، به نظر میاد که حضرت خوشنود نباشن از این کار. خب پس ورودی ما به عبادت میشه قربتن الله. حس ما در متن عبادت اینه که باید ما خودمون نزدیکتر به خدا ببینیم دیگه. ببینید بلا تشبیه، بلا تشبیه، پدر من در فاصله 5 کیلومتری من دارم اینجا حرف میزنم، حالا پدر من بیاد در فاصله 5 متری، من بالاخره رفتارم یکم عوض میشه. آخه با من به خدا نزدیک شدم، آخه یه توجهی دارم دیگه، نمیتونم تو نماز همه کارو و همه چیزا رو داشته باشم. این میشه اون ملاک، چیزی که آدم بسنجه عبادتش عبادت هست یا نه. خب حالا بریم این قربتن الله رو من یه معنای عرض کنم خدمتتون. در فرهنگ ما این گونه است. دیدین ما وقتی که یه جایی مشغول یه کاری میشیم یا یه جایی میخوام یه به اصطلاح حالا یه کاری انجام بدیم یا با هم داریم زندگی میکنیم، آدم میبینه اون کسانی که با آدم نزدیکترن آدم درک بهتری از اونا داره. مثلا فرض کنید دو نفر اولین روز رفاقتشون کلماتی که به کار میبرند یه مقدار قالب بندی شده است، فهمی هم که از این کلمات دارن یه کمی فهم استاندارد کلاسیک، یکم که میگذره بعد کم کم او میفهمه. این اگه میگه بابا برو ببینیم بابا این چیه داری میگی، یعنی میخواد بگه ببین حرمت نگهدار داری، مثلا پارو خطی میکنی. یعنی کم کم با ادبیات هم با اقبال و ادبار هم آشنا میشن. به اصطلاح آدم با کسی که نزدیکه او رو بیشتر میشناسه. بعضی از آقایون که توفیق داشتن مثلا مدتی محضر علما بودن با اونا نزدیک بودن، حالات اون عالم رو تشخیص میدن که مثلا الان تشنشه، گرسنشه، چای میخوره، نمیخوره، غذایی که نمیخوره واقعا نمیخواد بخوره یا ملاحظه میکنه، همین داره میفهمه دیگه. ما هم تو زندگی خودمون همینطوریم، درسته یا نه؟ ببینید تقرب یعنی نزدیک شدن، یکی از آثارش اینه که آدم درک متقابلش میره بالا. درست میگم یا نه؟ خب وقتی خدای متعال تو قرآن فرمایش میکنن کلامشون رو، کیه که ببخشید رسول الله، کیه که بالاترین درکو داره؟ اونی که از همه نزدیک داره، میشه حبیب خدا، میشه عبد خدا، میشه رسول خدا، میشه اونی که از او کسی جلوتر نیست، قاب قوسین، درسته؟ او ادنا. ما در بحث قرآن میگیم به قاعده عقلی وقتی یه متکلمی سخن میگوید، متکلم اگر در کلامش در سخنش توانمند باشد، مخاطبش را بشناسد، به گونه سخن میگوید که مخاطبش حرف رو کامل میفهمه. این قاعده عقلیه. و جالبه اگر یه کسی دیگه بیاد سخن این رو پیاده کنه یا وایسش رو بگیره، معلوم نیست اون فهم براش صورت بگیره. ببینید الان شما منو مخاطب قرار میدین، مثلا میگید که اون بحثی که شما پی گرفتید کاش خوب بود به اجزاء اون موضوع هم اشاره میکردین. اون بحث که پی گرفتیم چی بود؟ نماز. شما میدونید اجزایش و اجزای نماز، ای کاش اینو پی بگیرید. منظورتونه که جاهای دیگه رفتین راجع به این صحبت کنید. اما یه نفر که تو جریان نیست نمیفهمه چی میگین شما، حرفو نمیفهمه، درسته؟ قاعده عقل اینو میگه، میگه وقتی خدای متعال به پیامبرشون میگن ول فجر و لیال العشر، یا میگن والتین و الزیتون، هر چی میگن مخاطب کامل میفهم. این یه قاعده عقلیه. این قاعده عقلی سر جای خودش محفوظ. من چیز دیگری دارم میگم، میگم اون کسی که اتامین فی محبت الله، یعنی در محبت خدا تماماً. خب خدای ببخش این تعبیر رو به کار میبرم، مثل این که یه بچه باباشو خیلی دوست داره، یه جوانی استادی رو خیلی دوست داره، این مریضه مثلا افتاده، به محض این میخواد تکون بخوره بلند شه، این میفهمه این آب میخواد، دستمال کاغذی میخواد، کتابشو میخواد، قرآنو میخواد، اصلا میفهمه از شدت این ارتباط. اینو خدا قرار داده تو خلقت. مادر اگه دنبال موبایلش نباشه، دنبالش دیگه نباشه، بچهشو ببینه، بچه صدا کنه، قیافش برگرده، میفهمه چشه. خیلی عجیبه. اون بندش هم بند محبتیه. خب حالا کسی که متقرب الالله هست، این با خدا چجوری حالتش؟ به اصطلاح خدا رو درک میکنه. لذا وقتی خدا به پیغمبرش میگه لما تحرم ما احل الله لک، چرا حرام کردی چیزی رو که خدا برات حلال کرده؟ ما میگیم خدا داره پیغمبر رو توبیخ میکنه. اصلا این مدل نیست. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. عزیزم ما قرآن نفرستادیم تو خودتو به سختی بندازی، سختی جان فرسا. تقرب الله یکی از آثارش، دقت کنید، تقرب الله یکی از آثارش اینه که من میفهمم چرا خدا این کارو کرد. این خونه رو یه مهندسی ساخته، شما خیلی دوستش دارین و اعتقاد بهش دارین. وقتی اینجا رو میبینید لبش آورده پایین، میگین حتما یه حکمتی داره، اصلا اونو زیبا میبینید. اما اگه با اون مهندسه رفیق نباشی، نزدیک نباشی، میگه چی برداشه حروم کرده مساله و فضا هم برشته کوچیکش کرده. درسته؟ کسی که عبادت میکند قربتن الله، این کم کم میرسه به مقام رضا. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. ببینید عالم قاعده داره، ببخشید هرج و مرج نیست که. سید و شهدا علیه السلام خدا میخواد نشون بدن که چی ببینی؟ ببینی در مصیبتی که ما اعظمها رضایتی اعلام میکنه ازت که نظیرش رو هیچ کس تو عالم اعلام نکرده. این نشان تقربه، این نشان اون نزدیکیه فوق العاده به خدای متعال. بزرگواران، شما هر کیو دوست دارین کارایی که میکنه رو توجیه میکنین، درست میگم یا نه؟ هر کیو دوست دارین توجیه میکنین کاروش. پس شما اگر با خدا مشکل داری، ببین بدون که اون فضای محبتی جور نشده، بدون علیکم السلام و رحمت الله، بدون هنوز با خدا نزدیک نیستی، خودمونی نیستی، چیکار کنم با خدا خودمونی بشم؟ کاری نداره، خدا را گذاشته، گفت برن شد و رکعت نماز بخون قربتن الله. خیلی ساده است. حالا ببین آثار نماز چی میشه. یکی از آثار نماز بر مبنای اینکه اصل نماز توجه به خداست و نیتش تقرب به خداست، یکی از آثار نماز اینه که روز به روز که میگذرد بر نماز خان، دلش آرومتره، رضایتش بیشتره، دنیا رو زیباتر میبینه، از خدای خودش راضی تره. پیش که از علما بودیم، گفت یکی آمد پرسید که آقا من میخوام ببینم اوضاعم چجوریه، خدا ازم راضی هست یا نه. او پیش گفت ببین تو از خدا راضی یا نه، به مقداری که تو از خدا راضی، بدون خدا ازت راضیه. یه قاعده است، روایت داریم، آیه اشاره میکنه بهش، اینات فرمودین. حالا دیگه، حالا گاهی ما میگیم حیف، ولی بالاخره تقدیر و قسمت ما همین بود که این مقدار به نماز توجه کنیم. ولی واقعا بازم من که لایق نیستم بگم، ولی انقدر شگفتی و آثار تو نمازه که لا تعد و لا تحصى. این قرآن تقرب به سوی خدا موجب درک متقابل و موجب رضایتمندی متقابل میشه. حالا جالبه، ببینید، حالا یه نفری بناش توجه به خداست، بناش اینی که با خدا باشه، خب حالا این اگه خطا کنه، این که تو روایت میگه خدا میبخشه، مال اینه. مثل بچه‌ای که بناش اینی که پیش پدر مادرش باشه، ولی شیطنت میکنه، ازش میگذرن. ولی کسی محبت‌های تصنعی میکنه، ولی به پدر مادر کاری نداره، وای فاصله ای نمیشه. یعنی همونطور که انشالله من از خدا راضیم، خدا هم از من به فضلش راضیه، خدا منو میبخشه. لذا شما آیات استغفار و توبه و مغفرت رو ببینید، ببینید مال کیاست. ببینید وقتی قرآن میفرماید یه عده‌ای هستن که خدا یبدل الله سیئاتهم حسنات، روایت میفرماید اینا مال شیعان امیرالمؤمنین. تو سوره شورا میفرماید که ملائکه آسمان دارن استغفار میکنن، لمن فی الارض، میگن برای شیعان امیرالمؤمنین السلام. خب خدا دوستشون داره، خدا توجه اونها رو میبینه و خدا میبخشه و اونها رو میرسونه به اون جایی که خدا از اونها راضی باشه، اونها از خدا راضی باشن. قیاس نمیکنیم خودمون با سید و شهدا علیه السلام. اما نکته آخری که امشب توفیق داشته باشیم بهش متذکر بشیم اینه. خب شما نماز میخونید؟ الحمدلله نماز میخونید. نماز که تمام میشه چی میگین؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. آخر نماز کجا میرسی؟ میرسی پیغمبر سلام میدی. توجه فرمودین؟ یعنی وقتی تو اون آیه میگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، تو سوره زمر که میگه وای بر من چقدر تفرید کردم، کم گذاشتم فی جنب الله، حضرت فرمودن فی جنب الله و امیرالمومنین علیه السلام. یا وقتی میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، بعد فرمودن صبر رسول خداست، صلات امیر المؤمنین. و فرمود و انها لکبیرتون الا للخاشعین، ولایت گران است. رسول الله خیلی پذیرفتن، مسلمان همینن دیگه، ولی ولایتو نمیپذیرن. لذا اگر شما اقامه صلات رو ببینید، اگه معنای صلات رو تو روایت ببینید اصلا میبینید صلات یه پیوند جدی و ناگسستنی با ولایت داره. توجه فرمودین؟ برای همین منافق اگه نماز میخونه با رغبت نمیخونه، جلوی مردم میخونه. دقت میفرمایید؟ منافق با نماز اصلا میونش خوب نیست، اصلا میونش خوب نیست. نماز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا من که عرض میکنم مال یه روایت نیست، صابرین ملاحظه بفرمایید، اینقدر روایت هست اصلا نمیشه توش تردید کرد. چرا؟ مگه ما امام نداریم؟ شما از امامتون جلو میزنین؟ بله؟ نمیشه که. اصلا داریم دیگه، نه کسی متقدم باید بشه نه متأخر، اصلا نمیشه که. خب شما تمام عبادت های عالم رو بکنی، میدونی به کدوم نقطه میرسی؟ میرسی به امام. کجا؟ یعنی عند الله، جنب الله، قرب الهی. دیگه از او که رد نمیشی که. ما روایت داریم امیرالمؤمنین علیه السلام به رسول الله میرسن، ائمه به امیرالمؤمنین علیه السلام میرسن، شیعیان به ائمه میرسن. روایت صریح داریم بهش رفتن هم به همین ترتیبه. دوست جوانی که دوست میداری اهل ولایت باشی، دوست میداری با امیرالمؤمنین باشی، با امام حسین باشی، با امام زمان باشی، عزیز من راه اصلیش نمازه. نمازه. تو با توجه به خدا، نمیگم با حضور قلب، نه حضور قلب که خوبه و نمیخوام سنگینش کنیم، تو برای خدا با توجه به خدا قربتن الله نماز بخون، وقت روز به روز میبینی به امام زمان نزدیک میشی. یه رفاقت صادقانه ها، نه رفاقتی که فریبکارانه باشه، چون بعضیا پناه بر خدا بلدن خوب لفاظی بکنن، نه فایده نداره. امام سرش کلا نمیره، خدا هم سرش کلا نمیره، البته به روی خودشون نمیارن ولی سرشون کلا نمیره هیچ وقت. رسول خدا صلی الله علیه و در طول تاریخ هست دیگه، منافقین رو مفتزع نمی‌کردن. خب میفهمیدن خدا میگه بابا منافقین میان شهادت میدن، تو رسول خدایی، خودم شهادت میده اونا دروغ میگن، تو رسول خدا هستی، در این شکی نیست ولی اونا دارن دروغ میگن. لذا اگر که ما بگیم نماز کلید ولایت، اشتباه نگفتیم. بزرگان تو بحث نماز انقدر سخن گفتن، انقدر کتاب نوشتن. ما اسرار الصلات متعدد داریم، ما در آثار نماز، اسرار نماز، علما سخن گفتن، علمای معاصر، اونایی که به رحمت خدا رفتن، اونایی که قدیمی ترن. متا گاهی موقع ممکنه ادبیات اونا بر ما سخت باشه، یا مثلا توی فضایی مطلب گفته باشن بر ما سنگین بیاد، خب اب نداره، حالا ساده ترشو بخونیم، بخشیشو بخونیم. ولی نمیشه. اگه نماز مهمه، یکی از راه‌های اصلیش اینه، روزی بر من نگذرد مگر اینکه تو اون روز از خوبی نماز، از بهتر شدن نمازم یه چیزی بشنوم. شما یه ماه، چه روز، دو ماه این کارو بکنید، بعد اصلا حس متفاوتی نسبت به نماز پیدا میکنید. البته آداب دیگه و دستورات دیگر به ما دادن، مثلا قبل نماز بر مصلایت بنشین، در مسجد منتظر باش، اینا هست، اینا آدابه. ما
حالا ما نمیخوایم اینجا آداب رو شمارش کنیم، میخوایم همه حرفایی که گفته شد ببریم تو همین صفحه که اون بحث توجه به خدا، این بحث تقرب به خدا، میخوایم اونجا همه رو ببریم. فعلا حواشی رو نمیخوایم به اصطلاح زیاد بکنیم. وقت نماز، من دیروزم عرض کردم نماز که تشریع شد، اصل تشریع نماز میدانید دیگه، به جماعت بوده با رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد با ائمه علیهم السلام. الان هم ما میتونیم وقتی میخوایم نماز بخونیم در هر جایی که اول وقته نماز بخونیم، بگیم من امامم رو در مقابل این روایت دارم عرض میکنم خدمتتون، امامم رو در مقابلم قرار میدم نماز میخونم، یعنی او پیش نماز منه. خیلی نماز فرق میکنه. شما وقتی مشرفی حج ما رفتیم پرسیدیم آقا این که میگن پشت مقام نماز بخون، اینجا بخونیم، اونجا بخونیم، اینجا بخونیم، جا خالی باشه چیکار کنم؟ گفت آقا ببین اینا رو ولش کن، مقام امام جماعتت بذار، بکن امام جماعتت، حالا میخوای وایسی پشتش، حالا هرچی نزدیکتر هرچی بهتر. این در واقع میشه این که من نماز بخونم، وقت تو اون نماز به امامم نزدیک بشم، امامی که او جنب الله هست، امامی که او نزد خداوند است، امامی که اگر من نماز قشنگی بخونم میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله السلام. میدونید که این عبارتی است که حضرت در مورد اهل بیت گفتن، آیه قرآن هم هست که به اونها برمیگرده، ولی اجازه دادن ما به خودمونم سلام بدیم توی نماز، ولی به هر صورت آخر نماز، آخرین ایستگاه نماز کجاست؟ رسیدن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نماز خوندی، اگه حس کردی وقتی نماز خوردی جانانه میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بدون یه سیری کردی، بدون یه تکونی خوردی، و اگر دیدی نماز بعدیت انگار عقب رفتی قصه نخور، اصلا دنیا داره کشمکشه، شیطان که نمیذاره گلوی کسی آب خوش بره پایین. یه فکر نکنید تو دنیا دنبال این نباشید به یه نقطه‌ای برسیم دیگه همه چی مثلا دیگه هیچ آب تو دلمون تکون نخوره، همش همینه، تا آخرین لحظه هم همینه. آدم پناه میبره به خدا، از خدا میخواد خدایا میخوام نماز بخونم. باز من اسم نمیبرم، بعضی از علمای بسیار بسیار بزرگ گفتن اگر میخواد نمازتون، من شاهد بودم، گفتن اگر میخواد نمازتون خوب بشه از وضو گرفتنتون دقت کنین، اسباغ الوضو، قشنگ وضو بگیر، نه وسواسی، نه نه، قشنگ وضو بگیر. و گفتن آب رو که مینگری یاد سید الشهدا بیفت. گفتن نمازو که میخوای شروع کنی قبلش بگو صلی الله علیه و آله ابا عبدالله. شما نماز که میخواین بخونید هر جای دلتون خواست میتونید بخونید. شما یه سفر رفتین عتبات، تو حرم امیرالمومنین، تو اون صحن امیرالمومنین علیه السلام، اونجا یه نمازی خوندین، حال عجیبی داشتین، همونجا برو بخون، اینجا هستی خودت اونجا ببین، همون حس رو در خودت زنده کن. حرم امام رضا علیه السلام نماز خوبی خوندی، همین کارو بکن. به هر صورت بزرگواران دنبال این نباید باشیم که آقا یه جمله بگو، یه کپسول بگو که اینو قورت بدیم تموم شه، نه نه، همین الان، همین الان خدای متعال به من نیستی عنایت میکنن، ثانیه بعد شیطان از من میگیره. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، میگه آخر الزمان صبح دین داری، مثل سرمه چشم اصل نداری. وقت طرف میگه آقا من با این نماز پیش کی برم یه چیزی بگه که نماز من همیشه نماز بشه؟ اینجوری نمیشه، مثل آدم دیگه باید غذا بخورم تا زنده باشم بتونم حرف بزنم، کلید آن و آف که نداره که. اگه آدم اینو بدونه وقت یه جور دیگه عمل میکنه، یه جور دیگه امیدواره نسبت به نمازش. یه روایت بخونم و بعد دیگه متوسل بشیم به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و بحث رو تمام بکنیم. عرض به خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، از حضرت سوال کردن که وقد سئل عن سبب قبول الصلات، از حضرت سوال کردن که قبولی نماز به چیه، قبولی نماز به چیه؟ فرمودن ولایتنا و البراءه من اعدائنا، ولایت ما و گریزان بودن، دوری جستن از دشمنان ما. این جمله رو دقت بفرمایید، یکی از معانی ولایت اونا اینه، چون حضرت فرمودن نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. وقتی من به کانون پاکی توجه میکنم یعنی من دنبال پاکیم، و وقتی از کانون نجاست و قبایه دوری میکنم و عدوان اصل کل شر، در واقع من قبل نماز با این حالت وارد نماز میشم، خدایا من میخوام خوب باشم و همه اون بدی هایی که کردم رو میخوام بذارم کنار. نمیشه این آدم بگیم آقا نماز میخونه ربا میخوره، نماز میخونه حروم میخوره، نماز میخونه خیانت میکنه. نمیشه، اون نماز نمیخونه، تعارف نداریم، نماز نمیخونه دیگه. نماز توجه به خداست. مگه میشه من به خدا توجه کنم نترسم نلرزم؟ مگه ما روایت نخوندیم که حضرتشون فرمودن که امام سجاد فرمودن امام حسن علیه السلام نماز که میخوندن ترتیت و فرائسو، ما نخوندیم اینا رو؟ خب حالا بالاترین چیزی که تو عالم قرار اتفاق بیفته، اون مقامی که مقام بسیار بسیار بالایی است که مقام محمود است، که مقام شفاعت کبراست مال رسول خدا صلی الله علیه و آله، این به چی محقق میشه؟ و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بزرگواران، امام ما اون طرف کباب نمیخوره بگه شما نون پنیر بخورین براتون خوبه، هرچی خودش میخوره به ما میخوراند. اون امامی که به من میگه نماز بخون، خودش هم نماز میخونه ها. اون امامی که به من میگه نافله، خودش هم نافله میخونه. میگه رسول خدا نافله شبشونو دو رکعت میخوندن میخوابیدن، دوباره بلند میشدن وضو میگرفتن دو رکعت میخوندن میخوابیدن. خواب پیغمبر حالا چیز خاصیست. من نمیخوام بگم الان ما کارو بر خودمون سخت کنیم، تکلف، نه نه، نمیتوانی نماز شب بخوانی، نمیتوانی، ولی دو رکعت که میتوانی بخوانی، نیمه شب خواب میپری میتونی سجده بکنی. حالا هرچی خودت میدونی، اونو بعد از یه اهل فن بپرسی. ما نمیخوام بار زیاد بکنیم، از امشب یه تصمیم جدی بگیریم که بعد فردا همشو بذاریم کنار. این قاعده ای داره، آدم به اهلش ان شاء الله مراجعه میکنه. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم حبیب خداست، حبیب خداست. حبیب در عربی دیگه بالاترین، یعنی واژه‌ای است که بالاترین درجه حب و ارتباط رو بیان میکنه. درسته، حالا ازن میخوان به مقام محمود برسن، میخوان برای ما چاره کنن، خدا میگه همجوری که نمیشه که. نماز، نماز، نماز. درسته، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها گفتن حضرت آنچنان در واقع به نماز اهتمام داشتن، نماز که میخوندن این پاهاشون ورم میکرد از شدت، چون خدا قرآن خوندن ایستاده رو دوست داره. بعد حضرت گفتن قرآن خوندن تو نماز، یعنی همین هم دوست داره که میخونیم. و امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمودن که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی که در محرابشون وارد می شدن، زهرایی که بوجه تسمیهش همینه دیگه، می درخشیدن به اهل آسمان و همه چشم ها خلاصه خیره می شود. ببینید ائمه ما اینها بودن. بزرگواران، راه رسیدن به خدا و رفتن پیش خدا راه قامز و پیچیده نیست، آنچنان راه ساده، روشن، بیان و واضحه که حد و حساب نداره. ولی یه عده‌ای می خوان بیان راهو پیچیده بکنه. نه، پیغمبر زیباترین چیز، عزیزترین چیزشو به ما هدیه کرد، اونم نماز بود. اینات فرمودید. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام کجا شهید میشه؟ وقت بازم راجع به امیر المؤمنین ببینید چی میگه. سید الشهدا علیه السلام، عرض کردیم شب عاشورا و روز عاشورا، خدا رو شکر میکنیم توفیق داشتیم البته به زبان الکن بنده یه توجهی به توجه به خدا بکنیم. توجه به خدا نمازه، توجه ما به نماز شدیم. گفتگویی که داشتیم، من جسارت کردم خدمت عزیزان، تقاضا کردم که حتما این ده در واقع مجلس رو گوش کنن. حالا اگرم دوست داشتن بعضی جاهاش که روایت بود آیه بود مکرر گوش کنن، بالاخره
کسی که دستش به آب نمیرسه باید همین فایل ها رو گوش کنه، شاید یه اتفاقی برای نمازش بیفته. شنیدن خوبه، لذت بردن از شنیده ها خوبه، ولی مهم عمله، مهم عمله. نمازی که آدم چابک سر وقت بلند میشه و اقدام میکنه به نماز خواندنش. خدا رو شکر میکنیم توفیق داشتیم به اینکه به مسئله نماز توجه کنیم. من عرضم رو تمام میکنم. قبل نماز که توجه کنیم به سید الشهدا علیه السلام، چون فرمودند بندگی خدا را راهش را امام حسین هموار کرد، راهش را امام حسین باز کرد. هزینه این که منم بتونم عبادت کنم، هزینه شو سید الشهدا علیه السلام پرداخت کرد. عجیب است توجه به سید الشهدا علیه السلام قبل از نماز و سلام به حضرتشون. حالا اون بحثی که دیروز عرض کردیم که امام علت دوام توجهش به سوی خدای متعال است، این همان است که گفت دیدم امام حسین علیه السلام به میدان که میرفت. اینو دشمن گفته، دوستم گفته دیگه. علت دوام این ذکر شریف رو بر زبان جاری میکرد، لا حول ولا قوه الا بالله. خدایا هستی، خدایا هیچ اتفاقی نمیفته که تو نبینی، که تو نخوای. و بعد در سخت ترین شرایط حضرت خدا رو صدا میزنن. سخت ترین شرایط رو وقتی برای اهل حرم دارن ترسیم میکنن، اونها رو به توجه به خدا، به توکل به خدا توصیه میکنن. و اونجایی هم که در گودی قتلگاهند، اون چیزی که دارن میگن تو اون حدود سه ساعتی که در گودی قتلگاهند، همین جمله است که خدایا من راضیم، هرچی تو، قضای تو بر اون تعلق گرفت، من راضیم، زبان شکایت باز نمی کنم. بعد آیه یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.